بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. رسیدیم به مدخل 356 از ابو حمزه صمالی. از ابو بصیر میگه وارد شدم بر امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودند که ابو حمزه صمالی چه کرد؟ ما فعل ابو حمزه صمالی؟ چه خبر از ابو حمزه به قول ما؟ میگه گفتم به حضرت، عرض کردم که خلفته علیلن، وقتی من آمدم مریض بود، من رهاش کردم آمدم. حضرت همون زمانی که برگشتی به سمت او، سلام من رو به او برسون و به او بگو که در ماه فلان و روز فلان خواهد مرد. این یک به قول ما اظهار محبت و یک ضمانتی بوده که اهل بیت به بعضی افراد میدادن که تاریخ مرگشون رو بهشون میگفتن. این تو جز خواص ما هستی، کاراتو جمع کن، مهیا کن خودت رو، بالاخره فلان تاریخ میمیری. این شایع بوده، یعنی از علوم اهل بیت، علم به روز مرگ افراد و حتی در چه زمینی، کجا، با چه شرایطی میمیری. ابو بصیر میگه به حضرت عرض کردم فدای شما بشم، والله لقد کان فیه انسون و کان لکم شیعه. انگار که حالت حسرتی خورد، ای مثلا 6 ماه دیگه مثلا میمیره، مثلا من به خدا قسم این با شما انسی داشت، شیعه خوبی بود برای شما، شیعه واقعی بود. ابو بصیر اینطور داره تعریف میکنه. حضرت همون صدقته، راست میگی، بله همینطوری بود. ما اندنا خیر لکم، اون چیزی که نزد ما هست برای شما مهیا شده خیلی بهتر است برای شما، یعنی از دنیاش باز آخرت بهتری داره. این در دنیاش بود، در آخرت خیلی بهتر. قلت و من شیعتکم معکم، میگه همچین یک خورده اشکال متنی داره. سوالش اینه، میگه گفتم کدومی که از شیعیان شما با شما هستن، چطور میشه که شیعه با شما هست؟ کدوم شیعه با شما هست؟ حضرت فرمود ان هو خاف الله و راقب نبیه، اگر از خدا بترسه و مراقبه بکند پیغمبر را. خیلی مهمه مراقبه از پیغمبر، احترام پیغمبر رعایت کنه و توقع از ذنوب، سعی کنه خودش رو در مقابل گناهان حفظ کنه. فاذا هو و فعل، اگه این سه تا کار رو بکنه، کان معنا فی درجاتنا، در درجه ما با ما خواهد بود. بعد فرد میگه که فرجه انا تلک السنه، ما اون سال برگشتیم، ابو حمزه مقدار زیادی نبود الا اینکه از دنیا رفت. ابو حمزه که از دنیا رفت، گفتم یک دوران کوتاهی از امام کاظم علیه السلام رو هم درک کرده. معلوم میشه این حدیث اواخر عمر امام صادق علیه السلام بوده. شماره 357 که حدیث بسیار مهمی است، راوی میگه از ابن شازان شنیدم، که ابن شازان میگفت از ثقه ای شنیدم، از فرد مورد اطمینانی شنیدم، که او میگفت از امام رضا علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمود ابو حمزه صمالی فی زمانهی که لقمان فی زمانه. ابو حمزه در زمان خودش مثل لقمان در زمان خودش بود، حکیم بوده. خیلی جالبه آدم همش افراد روزیش بشه ببینه و با اینا زندگی کنه، نوع نگاهشون به دنیا و به زندگی. آدم کلمات لقمان رو اگر جمع بکنه، فکر کنم کتابایی هم نوشته شده، مجموعه وصایای لقمان، چه نکاتی، چه معارفی داره توش، چه نکات زیبایی میگفته. حالا ابو حمزه صمالی اینطور بوده، لقمان فکر نمی کنم ایرانی بوده باشه، نمیدونم. حالا چرا ابو حمزه در زمانش مثل لقمان در زمان خودش بوده؟ حضرت فرمود چون به 4 نفر از ما اهل بیت خدمت کرد. یعنی کسی خالصانه خدمت کنه مدت طولانی به مقام حکمت میرسه. کدوم؟ فهمود امام سجاد و امام باقر و امام صادق و برهه ای از عصر موسی بن جعفر. این خدمت نه فقط خدمت ظاهریه ها، اون حال ولایت و استقامت، حال ولایته، استقامت در ولایت اهل بیت داشتن، دنبال این باشی تابع اهل بیت باشی، ولی ممکن اصلا امام کاظم راسن ابو حمزه ندیده، یا مثلا با امام صادق علیه السلام خیلی رفت و آمد آنچنانی نداشته، ولی خدمت به امام، خادم امام حساب میشه. مثلا الان ما نمیتونیم انشاءالله مثلا خادم امام زمان باشیم، چرا؟ حضرت هم مثلا نبینیم. خدمت حتما مساوی با دیدن ظاهری نیست. و یونس ابن عبدالرحمن، انگار ابن شازان میگه که امام رضا فرمودن یونس ابن عبدالرحمن کذالکه هو سلمان فی زمانه. یونس ابن عبدالرحمن سلمان زمان خودش بود، درجه 10 ایمان داشت. و ابو عمرو کشی گفته که من سوال کردم از حمدویه ابن نصیر، از علی ابن ابی حمزه صمالی و حسین ابن ابی حمزه و محمد که برادرانش و پدرش هستن، از اونشون گفتش که کلهم ثقاتون فاضلون. دیگه حدیث نیست. یکی از رجالیون گفته همه خانواده خلاصه طایفه همه ثقه بودن، همه اهل فضل بودن. این بحث ابو حمزه سومالی. بیش از این اطلاعاتی که اینجا خوندیم در رجال کشی الان خوندیم در جلسه گذشته و این جلسه، و یک گزارش دیگه از ابو حمزه سومالی که اون هم در رجال کشی است، الان براتون میخونم، قبلا خوندیم ولی یادتون رفته، قطعا تقریبا مطمئنم یادتون رفته. غیر از این دو، این گزارش ها تقریبا در مورد ابو حمزه سومالی گزارش دیگری وجود ندارد الا روایاتی که نقل کرده. احادیثی داریم مثلا از ابو حمزه سومالی از امام باقر، از ابو حمزه سومالی از امام صادق، حدیث به عنوان راوی حدیث که بسیاری جالبه بدونید، بسیاری از روایاتی که ابو حمزه نقل کرده بیش از 90 درصد روایاتی که مثلا از ابو حمزه، حدود 90 درصد از روایاتی که امروز در مجامع حدیثی ما هست از ابو حمزه سومالی یا عرفانی اخلاقیه یا اعتقادیه، یعنی کلا حوزه کارش در اعتقادات و اخلاق بوده. دعای ابو حمزه هم یکیشه که حالت عرفانی اخلاقی داره، روایات در کتاب الحجه و اینا هم زیاد داره، حالت اعتقادی اخلاقی داشته تا فقهی. مدرسه روشش، منهجش، مدرسهش اعتقادی اخلاقی بوده تا اینکه بخواد به فقه، برعکس زراره. زراره 80 درصد چیه؟ فقهیه. محمد بن حسین 80 درصد فقهیه، سوال جواب فقهیه، احادیث فقهیه. خب اون گزارش دیگه ای که از ابو حمزه داریم که یادتون رفته احتمالاً چی بود؟ صفحه 62 همین کتاب با چاپ مصطفوی، انتشارات مصطفوی، یا مدخل 61 که همین کتاب که خوندیم، اونجا امام صادق علیه السلام به ابو حمزه فرمود انی لاستریح اذا رایتک، من هر وقت تو را میبینم با تو به راحتی نفس میرسم، با تو احساس آرامش میکنم. اینا گزارش‌های خیلی مهمی بود که در ارتباط با ابو حمزه بود. من گشتم دیگه چیز خاص دیگری پیدا نکردم. گزینه بعد و فرد بعدی که میخونیم امروز ان شاء الله، یک گزارش هم بیشتر در موردش نیامده ولی گزارش مهمی است، عقبت ابن بشیر اسدی هست که راوی این حدیث هم شماره 358 خودش هست. میگه من وارد شدم بر امام باقر علیه السلام، گفتم آقا انی من الحسب الزخم، من از یک ایل و تبار خیلی قدر و اصیلی هستم، از تبار مهمی هستم، من قومی، قوم من اینطورن، و ان قومی کان لهم عریفون فهلک، قوم من یک نماینده دولت تو خودشون داشتن، از دنیا رفت، ما یک قوم مهمی هستیم و جایگاه مهمی داریم در اجتماع، دولت، حکومت بنی امیه یک ماموری داره در ما، باید نماینده میذاره که آقا رابطه بین این قوم و ما باش، عریف بهش میگن، همه هم میشناسنش. اون مرد، فعرادو ان یعرفونی علیهم، قوم من خواستن که منو بذارن، یعنی من باز انقدر تو قوم خودم مهمم، میخوام منو بذارن اون نماینده، فما ترالی، نظر شما چیه؟ این آماده تو کسب تکلیف کنه. حالا امام چه تکلیفی بهش فرمودن؟ حضرت فرمود که تمن علینا به حسبک، آمدی پیش ما منت میذاری به حسب و نسبت، یعنی باید یاد بگیری که پیش امام مؤدب باید باشی، وقتی میخوای بیان کنی حسب مهم میدارم، نباید با یک ادبیات و لحنی بیان کنی که واقعا خودتو بزرگ جلوه بدی. اصلا اینطور آدم میگه نزد قوم، توی مردم، در بین مردم ما جایگاه ویژه قوم ما دارن، اگرچه که مهم اینه که پیش خدا آدم باید پیش بزرگ، پیش امام باید مؤدب صحبت کنه. حذف اون منت به ما میذاری به حسبت، در حالی که خداوند تبارک و تعالی به واسطه ایمان هر کسی از مردم رو که مردم او رو پست خوندن بالا برد به خاطر ایمانش. ملاک خدا ایمانه، مردم میگن این پسته پسته پسته، اما در بین مردم پسته، اما در پیش خدا بالای، رفعت داره. ان الله تعالی رفع بالایمان من کان الناس سموه وزیعا اذا کان مؤمنا، اگه فرد مؤمن باشه خدا بالاش برده ولی مردم میگن پست، و وضع بالکفر من کان یسمونه شریفا اذا کان کافرا، فرد کافر باشه و مردم رو شریف بدانن خدا او رو پستش میکنه و پست نزد خدا. فلیس لاحد الا احد فضل الا بتقوى الله، اولا بدون که قوم تو و عشیره تو همچین حسبی دارم نسبی دارم خیلی مهم نیست، قوم و عشیره اگه تقوا دارن خیلی خوب، اگه تقوا ندارن، دین و دیانت نیستن، جایگاه اجتماعی خیلی مهم نیست. ما هم باید همین نگاه داشته باشیم. الان صحبتش بود برج فلان و چی و میلیاردها دلار جابجا، اینا مهم نیست، این چه مسائل، جایگاهش پیش خدا چقدره، در ایمان چقدره، در دفاع از ولایت و خدمت به امام زمان چه جایگاهی داره، اون میشه جایگاه. و اما قولو که ان قومی کان لهم عریف فهلک فارادو ان یعرفونی علیهم، و سوالی که کردی گفتی اونا یک نماینده دولت داشتن و اون مرده و منو میخوان جای او بذارن، حضرت فهمت فان کنت تکره الجنه و تبغضها یا تبیعها، اگر از جنت بدت میاد از بهش و میخوای بهشت تو بفروشی یا بغض داری به بهش، فتعرف علی قومک، برو بشو نماینده دولت. نماینده دولت به یک نحوی شریکه، به یک نحوی شریکه. اگه میخوای بهشت از دست بدی برو بشو. چرا؟ حضرت فرمود یأخذ سلطان جائر به امر ان مسلم یسفک دمه، دولت میاد یک نفری رو میگیره از این مسلمان ها، بعد خونشو میریزه و تو هم شریکش میشی در خونه او. و اصلا لا تنال من دنیا هم شاید از دنیای اونا هم چه بسا چیزی گیرت نیاد، نه حقوق درست درمونی بدونن، دنیا هم گیرت نمیاد، آخراتت هم هر کاری حکومت بکنه با گروهت حکم قانون وضع کنه، اصلا یه قانون وضع کنه تو مجبوری که اجرا کنی دیگه، نمیتونی که جابجا کنی، قانون ظلم وضع میکنه، تو هم نماینده دولتی. یا الله شریف، داستان شراکت اینطوره. از اما اگه میخوای از دست بدی برو انجام بده. 359 هم بخونیم، یه خورده حدیث طولانی است ولی حدیث زیباییه، اینم خیلی جالبه. در مورد 359 اسلم مکی مولا محمد ابن حنفیه، گفتم مولا معانی متعدد داره، قبلا هم یک معنای مولا غلام، یک معنا منتسب، کمککار، خدمتکار، کارهای اینا رو انجام میده، لزوما غلام نیست غلام فقهی که یک آدم مثلا پست بی ارزش، نه، کارهای اجراییشون این انجام میده، آقای بزرگ، کسی کار داره نمیتونه خودش بره صف نونوایی و گوشت و فلان اینا، یک نفر قرار داده تمام کارشو انجام میده، ماهیانه بشه چیزی هم مثلا میده، این نمیشه غلام ولی میشه مولا. مولا یعنی یا رابطه ولایی با هم دارن، به این اعتماد داره، این کاره اون انجام میده، اونم به این اعتماد داره، اینا میشه مولا. این آقای اسلم که مولای محمد ابن حنفیه، خدمتکار محمد حنفیه بود، میگه من با امام باقر علیه السلام نشسته بودیم، تکیه داده بودیم به چای زمزم، از ما عبور کرد از جلوی ما محمد ابن عبدالله ابن حسن در حالی که داشت طواف میکرد دور خانه خدا. کیه؟ نفس زکیه است، محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن علی، یعنی نوه امام مجتبی علیه السلام، بلاز حسب و نسب عالی، بسیار اهل تقوا، بهش میگفتن نفس زکیه، بسیار اهل عبادت و ریاضت، اهل ولایت اهل بیت هم بوده و معروف بوده به نفس زکیه. کی بوده این آقا؟ اولین کسی که علیه عباسیان در دفاع از اهل بیت قیام کرد، قیام های عصر امام صادق، امام کاظم، اینا که شروع شد دوران بنی العباس، مخصوصا این اولین شو که علیه بنی العباس قیام کرد که بگیره پرچمو بده به امام صادق. این آقا از جلو امام عبور کرد، هنوز قیام نکرده که، مثلا سالهای بعد قیام میکنه. روشنه تا اینجا فضا؟ این عبور کرد. اصلا میگه امام باقر علیه السلام به من فرمود که یا اصلا اتعرف هذا الشاب، میشناسی این جوونو؟ گفتم بله، محمد ابن عبدالله ابن حسنه. حضرت فرمود اما انه سیظهر، اون یه روزی ظهور میکنه، یعنی یک کار اجتماعی انجام میده، و یقتل فی حال مزیعه، در یک حال ضایع شده بدی هم کشته میشه، واقعا هم بد کشتن، سرش رو بریدن و تو شهرها دور دادن و امثال اینجا کار. سپس حضرت فرمود ای اصلا، حالا جالبی که اینم بدونید که در دوران امام صادق قیام رو انجام داد و امام صادق اصلا همراهی باش نکردن و صریحا فرمودن که من راضی نیستم به این، حمایت هم نکردن، همراهی هم نکردن، ولی او قیامشو کرد، از خود امام صادق جلوتر بود، دلش بیشتر میسوخت. خب حضرت فرمود که ای اصلا این حدیثی که بهت گفتم و به احدی نگی، فانه عندک امانه، این مطلبی که بهت گفتم امانت نزد تو، به هیچ کس نگی. اصلا من میگه منم رفتم به معروف ابن خربوز گفتم. معروف ابن خربوز کیه؟ یک فرد باز اون اهل عبادت و اطاعت عجیب و غریب، از اصحاب بسیار خوب. میگه بهش گفتم و اخذت علیه مثل ما اخذ علیه، عهد گرفتم ازش، همونجوری که حضرت فرمود بیان، گفتم حضرت من اینجوری گفته، منم پیش تو امانت به احدی نگیو. گفت باش. میگه نزد امام باقر علیه السلام بودیم قدوتن و عشیتن اربعتون من اهل مکه، ما چهار نفر از اهل مکه بودیم، شبانه روز پیش امام باقر بودیم، که معروف ابن خربوز از همین حدیث سوال کرد از حضرت، نگفت مثلا فلانی به من گفته، از همین حدیث سوال کرد که آقا از شما روایت شده که مثلا محمد ابن عبدالله اصلا قیام میکنه و اینجوری میشه و اینجوری میشه. فالتفت الی اسلم، آه من دوست دارم این حدیث از خود شما بشنوم. معروف به امام نگفت که از اسلم، گفتم که حدیث از شما نقل شده درسته حضرت، دوست دارم از خود شما بشنوم. حضرت رو کردن به اسلم. فالتفت الی اسلم فقال له اسلم، اسلم تا دید امام بهش بد نگاه کردن که تو مثلا حرفی که بهت گفتم امانته، رو کرد به حضرت گفت آقا به خدا قسم عین همون عهدی که شما از من گرفتید منم از اون گرفتم، که به هیچ کی نگه، به کسی هم نگفته دیگه، به خود شما گفته دیگه، به کسی نگفته که، منم عهد گرفتم. بعد میگه حضرت فرمود که اگر همه مردم شیعیان ما باشن، سه چهارمشون شک دارن در ما، یک چهارمشون هم احمقن. یعنی میخواست بفهم کار احمقانه است این کاری که کردی، یعنی مطیع خالص کم پیدا میشه. این ناسی که حضرت فرموده شامل تمام تک تک مردم نمیشه، یه شیعیان خاصی جدا میشن. این عموم مردمی که میبینی اینها یک سه چهارمیشون هم ایمان به ما بیارن شک دارن، اونطوری که باید ما رو یقین داشته باشن ندارن، یک چهارم دیگه شون اگه یقین داشته باشن احکار احمقانه میکنن مثل تو، که بهت دارم صریحا میگم این حدیثو به کسی نگی، رفتی به او گفتی یا گفتی به کسی نگو. حضرت اینطور انجام داد دیگه. حالا بعد چی شد و اینها دیگه حدیث ادامه نداره، موقعش باشه انشالله بر جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.